در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. اول هفته خوبی رو در این سرمای زمستان برای تک تکتون آرزو میکنم. انشالله دلتون بهاری باشه و سبز. ما امروز کم توفیق و کم سعادتیم که خدمت آجای قرائتی باشیم. به لحاظ شرایط جسمی بیماری ایشون با ایشون خداحافظی کردیم و اگر شد امروز ارتباط تلفنی با ایشون خواهیم گرفت و صحبت‌های گرم ایشون رو مثل همیشه خواهیم شنید. دعوت کردیم از عزیز دلمون حاجای بهشتی که انشالله خدمتشون باشیم در این جلسات و از بیاناتشون بهره مند باشیم. سلام علیکم، به سمت خدا خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگانم دارین الان؟
بله، شنونده های خوب رادیو معارف صدای ما رو میشنوند.
سلام عرض میکنم و از خداوند خاضعانه میخواهم که این گفتگوها رو موجب خیر و رشد و نور و به دور از هر آفت و آسیبی تقدیر بفرمایید.
الهی آمین. خیلی خوش آمدید.
جای قرائتی الان میرسیم اینجا.
بهترن ایشون؟
الحمدلله.
خب خدا رو شکر. خدا رو شکر. ما خیلی دلتنگ میشیم. متادلمون نمیخواد که ایشون اذیت بشه. اگر الان تصویر ما رو میبینن، صدای ما رو میشنون، براشون آرزوی سلامتی و عافیت میکنیم و انشالله سلام گرم ما و همه مخاطبان رو پذیرا باشن. حالتون چطور آجای بهشتی؟
الهی شکر.
چه خوشحالیم دوباره خدمتون هستیم در سمت خدا. خانواده همگی
قربان شما.
خیلی خوب. خوشحالیم خدمت شما هستیم. ببینیم که امروز برای ما چی برمغانه آوردید و برای ما چه نکاتی رو داشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من غافلگیر شدم، خیلی دیر متوجه شدم که باید خدمت شما باشم. آخرین تصمیمی که گرفتم احساس کردم ما بین میلاد مسعود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن و تولد با سعادت امیرالمومنین علیه السلام و روز مرد هستیم، روز پدر. گفتیم راجع به پدر و مادر گرچه زیاد گفته شده ولی هر چی گفته بشه کمه.
بازم کمه. بله.
درباره احترام پدر و مادر، محبت، تواضع، مباهات کردن به اونها، دعای به اونها. بر اساس سفارشات آجای قرائتی از قرآن آغاز میکنیم. آیاتی که درباره والدین یا به صورت ویژه پدر یا مادر هست رو اندازه زمان محدودی که هست و سواد محدودی که این حقه دارم
اختیار دارید نفرمید
انشاءالله که مورد پسند واقع بشه.
انشاءالله چه حسن انتخاب.
شروع کنیم.
بله بفرمید.
سخن رو از علامه طباطبایی شروع میکنیم. خب مردم ما زیاد شنیدن که احسان به والدین در 4 جای قرآن کنار توحید آمده. این رو امام رضا علیه السلام هم اشاره فرمودن که چینش موضوعات در قرآن پیام داره. ما گاهی به صورت عادت یه موضوعی رو تکرار میکنیم یا موضوعاتی رو کنار هم میاریم بر اساس سلیقه، ولی خدای حکیم موضوعات رو حکیمانه کنار هم قرار داده. بعد امام رضا علیه السلام 2 مثال زدن، یک زکات کنار صلات، این رابطه با خلق و محرومان در کنار رابطه با خداوند، و دوم احسان به والدین در کنار یکتاپرستی. برداشت علامه طباطبایی رضوان خدا بر اون عالم بزرگ باد اینه که سعادت بشر در سایه دو چیزه: یک، تکیه کردن به خدایی که هستی او از اون خداست، مقتدره، مهربانه، عالمه، به او تکیه کنه، در مقابل او تعظیم کنه. سعادت بشر در سایه این رکن. و دوم، انسجام اجتماعی. جامعه‌ای سعادتمند است که با هم پیوند داشته باشه. این پیوند از خانواده شروع میشه و نزدیکترین کسان پدر و مادرن. علامه طباطبایی برداشتش این هست که و بالوالدین احسانا کنار توحید، این نشان میده موضوع حاشیه‌ای، فرعی، جنبی، کوچک نیست.
یه حالا باشه، بود، نبودم،
فوق العاده مهمه در کنار توحید قرار گرفتنش. خب این چهار آیه رو هم با سرعت میخوام بریم، بعضیاش یه لطائف خاصی داره.
بله بفرمایید.
آیه اول سوره مبارکه بقره آیه 83 میفرماید: و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل. موبایل رو یادم رفته بود، خواهش کن. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله. ما پیمان گرفتیم، میثاق یعنی پیمان سفت و سخت، از بنی اسرائیل. این نشان میده که مسئله احسان به والدین در همه ادیان بوده، اختصاصی به اسلام نداره. خداپرستان باید تحکیم خانواده، تثبیت خانواده، مهرورزی در خانواده رو داشته باشن. خب چه پیمانی گرفتیم از بنی اسرائیل؟ لا تعبدون الا الله، بجز الله کسی را نپرستید. و بالوالدین احسان، و به پدر و مادر احسان کنید. خب همینجا خوبه این کلمه احسان رو هم معنا کنیم. این آیه از آیاتی است که فکر میکنم اکثر ملت ایران حفظ هستن. و بالوالدین احسان، به پدر و مادر احسان کنید. باز برمیگردیم به سخن علامه طباطبایی. این مفسر بزرگ میفرماید کار خوبی را به شکل خوبی انجام دهیم احسان نام دارد. گاهی وقت کارهای ما خوبه، شکل ارائهش خوب نیست. من این مثال رو میزنم، یه زمانی ما زعفران خراسان رو مثلا با گونی میفرستادیم اسپانیا، اونجا نیم گرم به قیمت همون زعفران برای بسته‌بندی خرج می‌کردن،
متناسب با ارزشش.
ها
بله.
خب این چیزیه که ما ازش غافلیم. گاهی وقتا مثلا کمک می‌کنیم، ولی نحوه کمک ما قشنگ نیست. مثلا می‌خوام بریم یه کسی خدا فرزند بهش داده، یا ازدواج کردن، یا خانه‌دار شده، یا از زیارت آمده، می‌خوام بریم دیدنش، یه هدیه‌ای رو می‌خریم. خانم‌ها بیشتر حساسن، میگن که توی کاغذ کادویی بپیچیم. اون هدیه کار خوبه، اون کادو شکل خوب
که میشه احسان.
احسان هر دو باید باشه.
بله.
کار خوبی را به شکل خوبی. ممکنه ما به پدر و مادر مثلا به صورت پول کمک بکنیم، اما رفتار ما، منش ما، فرم ورود ما به مسئله،
قالبش، نحوه مواجهه ما.
آره. بله.
هر دو همون بسته‌بندی است.
بسته‌بندی چیز خیلی مهمی است. شرایط ارائه، پس و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر خدمت کنید، انفاق کنید، صحبت بکنید، رفتار، ولی شکلش باید خیلی ظریف باشه، دقیق باشه. خب این آیه پیام مهمش این هست که احسان به والدین تعهدی است که خدا از ما گرفته. روز قیامت باید پاسخگو باشیم. یه ایستگاهی در قیامت است به نام ایستگاه عهد. ان العهد کان مسئولا. مثل نماز که یه ایستگاه داره، تعهداتی هم که ممکنه کسی بپرسه کی خدا از ما تعهد گرفته؟ ما یادمون نمیاد. چرا؟ به نهاد خودمون، به درون خودمون، در فطرت ما نهاده شده که خداوند این پیمان را گرفته نسبت به خودش، نسبت به حجتش، نسبت به پدر، مادر، همسر تعهد گرفته. آیه دوم سوره نساء آیه 36. در این چهار آیه یکی از نقاط مشترکش اینه که اولویت ها رو خدا به ما یاد میده. ما در اجتماع خب همسایه ها رو داریم، همکیشان رو داریم، هموطنان رو داریم، فامیل ها رو داریم، دوستان رو داریم، همسفران، همکاران، ولی اینها باید اولویت بندی بشن. می فرماید و عبد الله و خدا را بپرستید ولا تشرکو بهی شیئا، برای خدا شریک قائل نشید، جز خدا کسی خالق نیست، صاحب اختیار نیست، خدا. و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر احسان کنید، و به ذی القربا، به خیشاوندان، و الیتاما و یتیمان، و المساکین بیچارگان، و الجار ذی القربا همسایگان نزدیک، و الجار الجنوب همسایه های دور، و صاحب دوست. ولی اول اینها
پدر و مادر.
چرا این رو میدیم؟ چون گاهی ما غافل میشیم. سرمایه گذاری که برای دوست میکنیم بیش از پدر مادره،
متاسفانه.
نه اینکه برای دوست نباید سرمایه، این اولویت رو. از امام باقر علیه السلام حدیث به ما رسیده که عاقل کسی نیست که خوب را از بد تشخیص میده. این سطح پایین عقله. عاقل کسی است که خوب را از خوبتر، بد را از بدتر. یعنی به قول امروزی ها اولویت ها. ممکنه ما مثلا بگیم برای جامعه امروز 10 تا کار لازمه، اما اون کار اولی کدومه؟
و این تشخیص اولویت خیلی مهمه،
خیلی نشانه عقله.
بله،
یعنی اندیشه های بلند اولویت ها رو درست تشخیص
میدن. تو چه کاری رو مقدم میداری؟
مقدم میداری. 5 تا کار خوبه. الان مثلا میخوام برای یه روستایی چیکار بکنیم خوبه؟ جاده بسازیم خوبه، حمام بسازیم خوبه، درمانگاه بسازیم خوبه، مدرسه بسازیم.
ولی ببینین اینا آب لوله کشی ندارن مثلا.
یا ندارن، یا اصلا در اندیشه ما کدوم لازم تره؟
کدوم مهم تره؟
و اختلافاتی که گاهی پیش میاد سر همینه. شما با دلایل میفرمایید که مثلا جاده اگه کشیده بشه به دنبالش درمانگاه و چه و چه و اینا میاد. من ممکنه بگم مدرسه اینجا با سواد باید تولید بشه تا بعدها خود اینها.
بله،
با دلایلی ما اولویت ها را تعیین کنیم. آیه سوم تمرکزش رو احترامه. آدم ها خودشون خیلی دوست دارن و هرچم عمر جلوتر میره دوست دارن محبوب باشن، کریم باشن. رفتارهایی که با اونها میشه، بالاخره پدر مادرهای ما زحمت کشیدن، دوست دارن وقتی میرسن به سن پیری مورد احترام، مورد تکریم واقع بشن. این آیه تمرکزش رو احترامه. سوره اسراء آیه 23، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. برای فرمان دادن تو عربی چند تا کلمه رو به کار میبرن. گاهی میگن امره، ما در فارسی معنا میکنیم فرمان داد. گاهی میگن حکمه، باز معنا میکنیم حکم کرد، فرمان داد. گاهی میگن قضا، باز ما تو فارسی همه رو
همش میگی فرمان و امر و حکم. بله،
تفاوت قضا اینه. الان تو دادگاه های ما هم وقتی قاضی حکم میکنه میفرستن پرونده رو برای یه رده بالاتر، تجدید نظر. بعضی از پرونده هام یه مرحله نهایی هم داره.
بله،
اون مرحله نهایی که برو برگرد نداره قضا به کار میره،
مثلا دیوان عالیه کشور.
دیوان عالیه اون قضا هست. و قضا ربک یعنی پروردگارت یه فرمانی داده که تجدید نظر نداره، برو برگرد نداره، قطعی قطعی. چی هست اون فرمان؟ الله تعبدو الا ایاه، جز او را نپرستید. و بالوالدین
احسانا.
یعنی انقدر این فرمان خدا قطعیت داره، برو برگرد نداره، استثنا نداره. فرمودن احسان به والدین فرقی نمیکنه، صالح باشن یا ناصالح، مؤمن باشن یا غیر مؤمن، زنده باشن یا غیر زنده.
تو وظیفت خوبی کنی،
یه وظیفه مستمر مداوم
و مسلم
و مسلم. من معمولا دیدم هر وقت گوینده ها راجع به پدر مادر صحبت میکنن، بچه ها میگن پس ما چی؟ حاج آقا
راجع به حق ما هم بگی.
چرا راجع به حق ما نمیگی؟ خب ما به اون بچه ها میگیم عزیزان من، شما هم به زودی پدر میشید، به زودی دخترها
مادر میشید.
شما هم به این موقعیت میرسید. خدا حفظ کنه جای قرائتی.
خدا حفظش میکنه.
اون زمانی که ما دانش آموز بودیم، یه دانش آموزی از ایشون پرسید که چرا در قرآن هی میگه و بالوالدین احسانا و بالاولاد احسانا نمیگه. ایشون با یه شکلی روی تخته توضیح داد پاسخ به این سوال. شکلی که روی تخته ترسیم کرد، دو تا جاده بود. یه جاده سربالایی، یه جاده سرپایینی. گفتن که وزارت راه برای جاده های سرپایینی تابلوهای هشدار دهنده نصب میکنه، حتی اکثر سرعت مثلا 30 کیلومتر، خطر ریزش کوه، جاده باریک میشود، اینا هی تابلوهای هشدار دهنده.
با دنده سنگین حرکت کنید.
بله.
اما
برای جاده های سربالایی تابلوهای تشویق کننده، مثلا سبقت آزاد، سرعت مثلا تا 120 کیلومتر آزاد. پدر مادرها مثل جاده های سرازیری هستن. پدر مادر تمام هستیش رو میذاره برای بچه. اگر خدا هم گازش رو بخواد بگیره، پدر مادر رو بچه هاتون رو دوست بدارید، دیگه اصلا میره از هر راهی خودشو به آب آتیش میزنه تا این بچه رو. نه، پدر مادرها تابلوهای هشدار دهنده لازم دارن. مثلا قرآن میفرماید بچه های شما مایه آزمایش شما هستند. بچه های شما ممکنه شما را از راه بدر کنند. بچه های شما ممکنه شما را جهنمی کنند. مراقبت، مواظبت.
همش توجه و تنبه.
اما به بچه ها که میرسه تابلوهای تشویق کننده. بچه ها هم مشغول زندگی های خودشون هستند. اصلا یادشون میره خدمات پدر و مادر. اینجا هست که زیاد باید توصیه کرد به اونها. گرچه ما عاق والدین که داریم، عاق ولد هم
داریم.
یعنی پدر مادرم بندگان خدا هستن، موظفن، وظایفی براشون تعریف شده. از اون وظایف کوتاهی بکنن اونها هم تنبیه میشن. ولی این اصرار زیاد به بچه ها نسبت به والدین حکیمانه است.
نکته لطیفی بود، خدا خیرتون بده.
اما یبلغن عندک الکبر، رفته سراغ سن پیری والدین. وقتی به سن پیری رسیدن نزد شما، احدهما، یکی از این دو، یعنی پدر و مادر، او کلاهما، یا هر دوشون یا یکیشون به سن پیری رسیدن، فلا تقل لهما اف، یعنی کلمه ای که بوی بی احترامی ازش بیاد. امام علیه السلام فرمودن در عرب کلمه از این کلمه رقیق تر وجود نداره برای بی احترامی. مثلا اوف یعنی اه، همینو نگو. اون کمترین کلمه ای که بی احترامی ازش به مشام میرسه برای پدر مادر به کار نبرید. و قول لهما قولا کریما، احترام آمیز سخن بگوید. خب پدر مادر که به پیری میرسن، الان کتاب های روانشناسان می نویسن، روانشناسی سالمندان هست در بازار، فراموشکار میشن، پرتوقع میشن، زود رنج میشن، زود گریه میکنن. مثلا همه 3 روز پیش بچه احوالشو پرسیده، میگه 2 ماه این بچه حال ما رو نمیپرسه،
یه تلفن نمیکنه.
حالا بچه هم تلفن زده بیچاره. اینجاست که نیاز عصبانی میشه، میگه تا 2 ماه دیگه هم زنگ نمیزنم. یعنی اینجا شرایط پیری، سالمندی شرایطی است که از طرف ما سازگاری بیشتر رو
بله یه اختزاعاتی داره که باید حواسمون باشه. بله
خیلی باید حواسمون، مخصوصا بی احترامی نکنیم. کمک کرده ها، او یادش رفته، برنج آورده، روغن آورده.
اصلا خیلی ممکنه بی دلیل غور بزنن پدر مادر.
بله. حتی مثلا حدیث داریم که پدر و مادر از نظر مالی بی نیازه، بازم توقع داره. امام علیه السلام فرمود باید توجه کنن بچه ها به خاطر روحیات اونها. یه پسری از مادرش شکایت کرد از پیغمبر، یا رسول، مادر من خیلی بد اخلاقه. امام علیه السلام یا پیامبر فرمودن که مادرت از اول که بد اخلاق نبوده، وقتی تو رو حامله بود بد اخلاق بود. این دوران بارداری، دوران شیردهی، دوران تربیت، اون سختی هایی که کشیدن، حالا روحیاتشون اینطور، شما باید مدارا بکنید، شما باید حوصله به خرج بدید، شما باید کوتاه بیاید. اما یبلغن عندك الكبر. توصیه دیگر آجای قرائتی در تفسیر نور اینه که از این آیه به مشام میرسه که حتی الامکان پدر مادرهای پیر رو به سالمندان نبریم. حتی الامکان، البته الان با این شرایط مسکن که خیلی ها اجاره نشین هستن، خیلی ها خونه های کوچک دارن، به ناچار این رخ میده. ولی ایشون یه کتابی داره به نام شهرسازی و معماری در قرآن، تو اونجا پیشنهاد کردن مجموعه های مسکن که ساخته میشه یکی دو سه تا از اون خونه ها رو بذارن برای پدر مادرهای همون ها.
بله.
که مثلا پسرش طبقه مثلا پنجمه، باباش طبقه دوم، که بتونه زود بهش مراجعه بکنه، دسترسی داشته باشه، حال احوال بکنه، گفتگو بکنه، اختلاط بکنه، یه جورون دلشکسته نشه در سالمندان. مثلا میرن خبرنگاران همه روز مادر روز پدر مصاحبه میکنن، دل آدم یه جوری میشه،
چقدر دلشکسته،
خیلی دلشکسته. میگه بچه‌م هست ها یا خارج از کشوره یا تو ایرانه، به من سر نمیزنه، تلفن نمیزنه. این اندکه یعنی پدر و مادر، حتی الامکان سعی بکنه پیش شما باشن. خب پدر مادر وقتی پیر میشن مریض میشن، الان هم بیمارستان بردن و نمیدونم
بله.
مراقبت از اونها خیلی کار سختیه. اینا چیزاییست که برای خود ما هم پیش خواهد آمد. ما هم به مرور میرسیم به مراحلی که توقع خواهیم داشت.
ضمن اینکه برای اون پیش اومده تو دوران بچگی، اونا با دل و جان بله پذیرایی کردن، بله شب بیداری ها و مراقبت ها و
بله. امام علیه السلام فرمود نیکی کنید به پدر مادرتون تا نسل آینده هم به شما نیکی کنید. بر رو آباؤکم یبرکم ابناؤکم. یعنی یکی از شاخه های مکافات عمل، یعنی اعمال ما بازتاب داره خوب یابد، همینه. اگر نسبت پدر و مادر احسان کنیم، احترام کنیم، محبت بکنیم، مدارا بکنیم، تواضع بکنیم، نتیجهش رو در آینده خودمون
خواهیم دید.
حدیث بخونم. در حدیث داریم پاداش نگاه مهربانانه به والدین حج مقبول است. الان که راه حج بسته است، بازم بشه یه حج چنده؟
نمیدونم
40 میلیون
50 نمیدونم.
الان بگن مثلا یه کار کوچولو بکن 40 میلیون بگیر،
تازه با همه اون سختی ها و زحمات و مشکل،
بعد حال معلومه است اون حج قبول شده باشه. بله. حج مقبول، این نشان میده که این توجه به پدر و مادر در درگاه الهی چقدر ارزش داره. رضایت آن دو رضای خداوند است. احسان به والدین عمر را طولانی میکنه. الان یه دکتری پیدا بشه یه داروی مثلا ابداع کرده باشه که این دارو 10 سال عمر شما رو زیاد میکنه، از 80 به 90، از 90 همه مشتریش هستن. بی احترامی به والدین ممنوع، حتی در حد یک کلمه کمرنگ مثل اوف ممنوعه. امام علیه السلام فرمود کاری نکنید که مردم به آنان دشنام بدهن. گاهی ما مثلا تو رفت آمدامون، تو رانندگیمون، تو حرف زدنمون یک کاری میکنیم که مردم به پدر مادر ما فحش میدن. امام علیه السلام فرمود به این کار اقدام نکنید. قلت لأبی عبدالله، به امام صادق علیه السلام عرض کردم ایل اعمال افضل، در بین کارهای خوب کدام با فضیلت تر است؟ امام 3 مورد را اسم بردن. قال الصلات لوقتها، نماز اول وقت، و بر الوالدین والجهاد فی سبیل الله. ببینید این از خود همین چینش موضوعات که امام معصوم کنار هم گذاشته، نماز اول وقت، نیکی به والدین، جهاد در راه خدا. حالا ما مثلا بهترین کاری که بخوام مثال بزنیم جهاد مثال میزنیم، نیکی به والدین کنار جهاد آمده. مردی از پدرش نزد پیامبر شکایت کرد. معلوم میشه مشکلاتی ما الان داریم همه زمانها بوده، می آمدن نزد پیامبر، نزد ائمه پرسجو میکردن. مردی از پدرش نزد پیامبر شکایت کرد. پیامبر پدر را خواستن که بیان. گفتن مشکل چیه؟ پدر پیر گفت روزی من قوی بودم، ثروتمند بودم، به فرزندانم کمک میکردم، اما امروز اونا پولدار شدن، به من کمک نمیکنن. رسول خدا شروع کرد به گریستن. بعد فرمود هیچ سنگ و شنی نیست که این قصه را بشنود و گریه نکند. الله. بعد رو کردن به اون پسر و فرمودن که تو و مال تو و دارایی تو همه مال پدر هستید، مدارا کن با پدر. این قصه ها الان هم هست. از این آیه می آموزیم که توحید در رأس سفارش های الهی است. بعد از توحید فرمان نیکی به والدین همچون فرمان توحید قطعی است و قضا. از این آیه این برداشت رو میکنیم نسل نو باید در سایه ایمان با نسل گذشته پیوند داشته باشند. این آیه به ما میفرماید هرچه نیاز جسمی و روحی والدین بیشتر، احسان به اونها ضروری. از این آیه می آموزیم که در احسان به والدین مسلمان بودن شرط نیست. یه جوان مسیحی مسلمان شده بود، آمده بود خدمت امام صادق علیه السلام، گفت من وظیفم چیه؟ حضرت پرسید پدر مادر داری؟ گفت نه پدر ندارم، مادر دارم. فرمودن تا می توانی به مادرت خدمت کن. این مادرم دیدستی دنیای بچهش عوض شده، پرسید تو به چه آینی رو آوردی؟ گو من مسلمان شدم، اسلام به من میگوید به مادرت احسان کن. مادر مسلمان شد. یعنی احسان به والدین شرط مسلمانی توش نیست، حتی شرط خوب بودن نیست. بد اخلاقه، آدم بدیه، ولی قرآن میفهمد به او باید احسان. تو وظیفه فرزندی رو باید به جا بیاوری.
حتی اگر مادری ها جای بهشتی خدای نکرده بد باشه، باز بهشت زیر پای همون مادران
است. یه نکته دیگری که و بل والدین زیاد گفته شده، بازم بگیم خوبه، یعنی بیواسطه احسان کن. ممکنه بگه به یه نفر این گونی برنج رو بخر بده در خونه بابای من،
خودت ببر.
اما خودت ببر. یه وقتی میگیم و الا والدین احسانا، اون رو هم شامل میشه. اما و بالوالدین یعنی الساقی، بیواسطه. اگه میشه خودت ببرش دکتر، خودت ببرش حمام، خودت بنشین باش حرف بزن، یه چیزی بخری بفرستی. نه اینکه اون بد باشه، اما توصیه قرآن اینه. احسان به والدین از حقوق دائمی است، خوب باشن یا بد، زنده باشن یا مرده. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم خب چند سال در خانه حلیمه سعدیه بزرگ شده بود، خواهر رضایی داشت، برادر رضایی داشت، حالا پیغمبر شده، در مدینه زندگی میکنه. یه خانومی در زد، پرسیدن کی هستی؟ گفت من خواهر پیامبر شما هستم. نامت چیه؟ شیما. پیغمبر تا شنید تشریف آوردن لب در، خواهر رو بردن داخل خانه، جایی خیلی مناسبی نشان دادن، براش پشتی گذاشتن. بعدم فرمودن اصلا میخوای یه خونه اینجا برات آماده بکنیم بیای تو شهر؟ گفت نه، من همون روستا خوبه. دستور دادن چند تا گوسفند براش تهیه کردن،
حسابی تکریم کردن،
تکریم کردن، بدرقه کردن. مدتی گذشت، یه آقای دیگه اومد، من برادر رضایی پیامبرم. حضرت به او هم محبت کردن، ولی نه به اندازه
خواهرش.
اطرافیان پرسیدن چرا یا رسول الله، دخترها رو شما بیشتر از پسرها یا خواهر رو بیشتر؟ فرمود نه، دلیل محبت اضافی من اینه که این خواهر رضایی به پدر و مادرش بیشتر توجه داره.
این فضیلت او،
فضیلت. صحبت یه پسری شد نزد امام صادق علیه السلام که این به پدر مادرش خیلی خوبی میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود من این پسر رو خیلی دوستش داشتم، ولی این که شنیدم دوستیم
بیشتر شد.
یعنی الان امام زمان علیه السلام، ما گاهی وقتا میخوام بفهمیم ما رو دوست داره. یکی از شاخصهای امام زمان فرزند همین امام صادق علیه السلامه. همین اندازه بشنود یا ببیند که ما به پدر مادرامون خالصانه توجه داریم، مهر امام زمان نسبت به ما زیاد میشه.
فرقی هم نمیکنه پدر مادرامون باشند یا نباشند، اگر بودن که چه بهتر.
بله.
اونایی هم که نیستن انشالله همشون سر سفره اهل بیت متنعم باشن. هر کاری از دستمون برمیاد کار خیر، همچنان این احسان و نیکی میتونه استمرار داشته باشه.
سفارشی که ائمه کردن الان به حدیثش هم میرسن. درباره دو پیامبر که همزمان هم بودن، حضرت یحیی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام. حضرت یحیی مروج دین عیسی ابن مریم است. سوره مریم آیه 14. اوصاف در آیات قبلی اوصاف حضرت یحیی رو میگه که خداوند میفرماید در کودکی به او کتاب دادیم، در کودکی او را به نبوت رساندیم، رحمت و محبت خودمون رو به او اختصاص دادیم، تا آیه 14. و برم به والدیه یحیی، یکی از ویژگی‌هاش این بود نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود. ولم یکن جبارن عصیا، جبار یعنی متکبر. اون نسبت به پدر و مادر مطیع بود، عصی یعنی سرپیچی نمی کرد، جبار متکبر نبود، متواضع. پس یه پیامبر رو که خدا توصیف میکنه، یکی از وصفاش اینه نسبت به پدر و مادرش مطیع و منقاد بود. درباره عیسی ابن مریم چند آیه بعد، آیه 32 سوره مریم، قال انی عبدالله، مردم به مریم پارسا و پاکدامن گفتند که این بچه از کجا اومده؟ مریم هم از خدا کمک خواست، پروردگارا کمکم کن. خداوند فرمود به گهواره اشاره کن، خود بچه خودشو معرفی میکنه. مردم گفتن چطور ممکنه بچه تو گهواره حرف بزنه؟ بچه به سخن آمد، قال انی عبدالله، گفت من بنده خدا هستم. آتانی الکتاب، به من کتاب داده شده، و جعلنی نبیا، و خداوند مرا پیامبر قرار داده، و تا آخر عمر به من فرموده به این موضوعات ملت را سفارش کنم. چی هست موضوعات؟ و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، تا زنده ام شما را خدا به من فرموده نسبت به نماز و زکات توصیه کنم. و برم به والدتی، و نیکی به مادرم. ولم یجعلنی جبارن شقیا، خداوند مرا شقی یعنی سنگدل و جبار یعنی متکبر قرار نداده. یه کسانی اصلا حالا یه دوره ورزشی رفته، بدنسازی رفته، مش میزنه به همه جا، سر مادرش هم داد میزنه، سر پدر داد میزنه. نه، این پسندیده نیست. از پیغمبر پرسیدن این دو نفری که در قرآن الان آیاتش خوندیم،
بله،
و بالوالدین احسانا، کدوم حقشون سنگین تره؟
پدر یا مادر؟
پدر یا مادر؟ چند نفر این سؤال رو از پیغمبر پرسید؟ پیغمبر فرمود اونی که تو را ماها بین پهلوهایش حمل کرد، اون حقش سنگین تره. اونی که ماها تو را با سینه هایش غذا داد، اونی که تو را روی زانوانش نشاند، اونی که تو را در سایه، خود در آفتاب، تو را سیر، خود گرسنه، او حقش بیشتره. سوال، در قرآن هم آیه‌ای داریم که خط ویژه برای مادرها رفته باشه؟ جواب اینه، بله، سوره احقاف آیه 15. اول می‌فرماید پدر و مادر هر دو، بعد یه خط ویژه برای مادر، به دو دلیل. به دلیل مسئولیت دوران بارداری و مسئولیت دوران شیردهی، یک کار فوق العاده سخت که سختیش تو الفاظ آیه آمده. و وصینا الانسان به والدیه احسانا، ما سفارش کردیم انسان را نسبت به پدر، نسبت به مادر احسان کند. حملته امه، حمل کرد او را، امام زین العابدین علیه السلام در رساله حقوق که 50 حق را می شمارد، حق پدر، حق مادر، دو تا از اون 50 حق، در اونجا می فرماید تو روزگاری که هیچ کی حاضر نبود کسی رو حمل بکنه. الان من مثلا مریض بشم، کمر درد، زانو درد، همین کنار خیابون به یک کسی بگم آقا ببخشید من رو کول کنید ببرید اون بر خیابون، فکر میکنید چند نفر حاضر میشن؟
خیلی کم. بعد
حالا بر فرض ما رو برد اون بر خیابون، یه دارویی گرفتیم و دوباره همون آقا رو بهش بگیم ببخشید یه بار دیگه من رو ببر سر جا اول، ابروهاش چین چین میشه و اعصابش خرد میشه و نه ماه این مادر حمل عاشقانه میدونه که داره از توانایی خودش برای، ولی با عشق این کارو میکنه،
تمام وجودش مایه میذاره.
حملت هو امه وهنن علی وهن، یعنی هر ماه به اون نه ماه که نزدیک میشه، ماه چهارم سخت‌تر از ماه سوم، ماه پنجم سخت‌تر از این ایستگاه‌ها رو با عشق مادر تو را حمل کرد. و حمله و فصاله 30 شهر، این دوره بارداری و شیردهی حدوداً 30 ماه طول میشه. 30 ماه از عساره جانش برای تو صرف کرد، تو چی کار کردی براش؟ اینه که بین پدر و مادر در چندین حدیث داریم که حق مادر سنگین تره. خب ما تا حالا احسان رو گفتیم، چند تا کلمه دیگم هست. کلمه انفاق یعنی پول خرج. احسان ممکنه مالی نباشه، پدر و مادر نیاز مالی ندارن، حقوق بازنشستگی داره یا چه میدونم درآمد داره، اما احتیاج داره بنشین باش حرف بزنی، حال احوال بکنی. انفاق، یسالونک ماذا ينفقون، ای پیامبر از تو میپرسند چه چیزی را انفاق کنند، قل جواب بده ما انفقتم من خیرن، هر چیز خوبی را که میخواید خرج بکنید، فقط یادتون نره اول برای والدین، فلل والدین،
این هم همه اولویت،
اولویت.
بله.
بعد والاقربین خیشاوندان، والیتاما یتیمان، والمساکین بیچارگان، و ابن السبیل در راه مندگان، و ما تفعلوا من خیرن فان الله به علیم، و این رو بدانید هر چه از خیر شما انجام بدهید خدا میداند. در تفسیر این آیه سوره بقره آیه 250 آمده، یکی از اصحاب پیامبر به نام عمر ابن جموح خیلی پرشتاب داراییش زیاد میشد، گوسفندان شترها، به طوری که عواملی رو استخدام کرده بود که داراییش رو اینها انضباط دارایی بستانکار بدهکار، بچه هایی هم داشت، بچه ها مانع می شدن که مستمندان از فامیل و غیر فامیل بیان پیش باباه. خیرین شما دیدین دیگه، گاهی وقت خود او خیر می خواد کمک بکنه، اون دوروریا
نمی ذارن
یا دوروریا یا فرزندان. این عمر ابن جموح اینطوری شده بود، بچه هاش نمی ذاشتن که مستمندان یا فامیل و غیر فامیل بیان
خیرش به کسی برسه.
یه دوستی داشت هم مسجدی، و یه بار اومد راجب فضائل انفاق باش صحبت کرد، اینم گفت والا من سرگرم کار بودم نمیدونستم، آمد نزد پیامبر و کسب تکلیف کرد، این آیه نازل شد که اولا کمک یادتون نره، ثانیا اولویت یادتون نره، هم کمک بکنید، پول دارا خیرین، سرمایه گذاری کنید برای آینده خودتون، همه اونهایی که شما انفاق میکنید ضرب میشه در ده ها برابر دوباره به خودتون، خدا که نیازی ندارد به انفاق ما. پس این آیه درباره انفاق. یه آیه دیگه هم هست، ان ترک خیرن، در فرهنگ قرآن چند جا به مال گفته شده خیر، اگر کسی مالی داره که به جا بگذارد، الوصیه، میتونه وصیت بکنه در یک سوم دارایی خودش در مسیرهایی که خودش دوست داره
هزینه بکنه،
بیمارستان، جاده، انتشار کتاب، چه میدونم اختراعات، هر کی بسته به سلیقه خودش. اما یادش نره اون وصیت که میکنه اول للوالدین، اول برای پدرم. اینا مسائل مالیه، چون ما گاهی میبینیم کسانی هستن به هیئت کمک میکنه، به مسجد کمک میکنه، به چم دانشگاه کمک میکنه، اما پدر مادرش در مضیقه هستن. انفاق. بعد از انفاق تشکر. تشکر، خب ما از نظر دینی موظف هستیم وقتی خدمتی میکنیم توقع تشکر نداشته باشیم. ولی خب انسان به طور طبیعی دوست داره وقتی خدمت میکنه خیر رسانی میکنه واکنشی ببینه،
ازش تقدیر بشه.
در کتاب شریف اصول کافی یه بابی هست، پیغمبر فرمود نحن المکفرون، من و اهل بیتم با ناسپاسی روبرو شدیم. این همه خدمت کردیم به جامعه بشری اما قدر ما را ندانستن. امام رضا علیه السلام فرمود نگاه کنید در قرآن تشکر از والدین کنار تشکر از خدا آمده، انشکر لی ولی والدیک، تشکر کنید از من که خدای شما هستم و تشکر کنید از پدر و مادر. بعد امام رضا علیه السلام فرمود این مفهومش اینه، هر کی از پدر مادر قدردانی نکنه از خدا
قدردانی نکرده.
یعنی ما گهگاهی بنشینیم کودکی های خودمون رو، نوجوانی رو، جوانی رو به یاد بیاریم، کارهایی که پدر برای ما کرده، مادر برای ما کرده، اصلا خونش رو فروخته خرج ما کرده، میخواستیم ازدواج بکنیم نداشتن، چه ایثارهایی کردن. این قدردانی به اونها روحیه میده، به اونها امید میده، به اونها قوت میبخشه.
و ضمن این که خودمون رو هم بزرگ میکنه،
بله؟
رشد میده،
حال شکرتم لعزیدن نکن، بله؟ خداوند مهرش رو بیشتر میکنه. این دعا از دعاهاییست که خدا حفظ کنه جناب آقای رفیعی، جناب آقای حسینی میگن تو قنوت نمازاتون مسلمون رو زیاد بخوانید. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، پروردگارا به من توفیق بده از نعمتهایی که به خود من دادی و از نعمتهایی که به پدر مادرم، آخه نعمتی که خدا به پدر مادر من داده سرریزش
به خود من
برمیگرده، به خود من میرسه، از اونم باید تشکر کنم. تشکر نگید زمان نداریم ها،
بله واقعا زمان نداریم.
حتی پدر مادر از دنیا رفتن، چیزی که شما هم اشاره فرمودید، فرمودن امام صادق علیه السلام چرا براشون نماز نمیخوانید، چرا برای پدر مادری که از دنیا رفته صدقه نمیدید، چرا براشون حج به جا نمیارید، روزه به قصد اونها انجام نمیدید؟ اگر این کارا رو بکنید علاوه بر این که ثوابش به اونها میرسه، یه نسخه از اون ثواب هم
به ما خواهد رسید. بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. حاجی بهشتی ما چقدر وقت داریم؟ 3 دقیقه وقت داریم، 3-4 دقیقه. خب الان میتونیم قرآن رو بشنویم؟ بسیار خوب، قرآن رو میذاریم آخر برنامه با انشالله حسن ختاممون باشه. بسیار خوب، من کتابم میخوام معرفی بکنم انشالله اگر شد. خیلی ها به ما میگفتن که حاجی بهشتی کتابایی که از روش میخونند و اینا چیه، اسم این کتاب رو زیرنویس بکنید یا به ما بگید اینا تقویماییه که حاجی بهشتی نکاتشون رو درش یادداشت میکنه. یه بخشی از اون یادداشت الحمدلله مدون شده در قالب کتاب. حالا دوستان که میخوان این کتاب رو تهیه بکنن میتونن به ما پیامک بدن. این گونه باشیم، بله دارید میبینید، این گونه باشیم، نوشتاری پیرامون سبک زندگی اسلامی، تألیف حاجی بهشتی عزیزمون که سالها در معیت حاجی قرائتی بودن، سر سفره قرآن الحمدلله بزرگ شدن، رشد کردند و خیلی وقتا با بچه ها در ارتباط بودن، با دانش آموزان، و این اتفاق مبارکیست. همه اینا باعث شده که نوشتار ایشون خیلی مدون دستبندی شده، منقح باشه و انشالله خداوند حفظشون بکنه. هم 20303 شماره پیامک ماست، هم کانال ما در سروش و ایتا، و هم سایت ما بخش فروش اینترنتی کتاب. ممنونم از نشر محترم معارف. نقطه های پایانی حاجی بهشتی رو بشنویم و انشاءالله مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم.
دوست دارم ادای احترام بکنم به پدر مادرای شهدا،
خدا انشاءالله همه
رو حفظ کنه. حق دارم
بعد
تواضع در برابر پدر و مادر، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، از روی محبت بالهای فروتنیت را در مقابل پدر و مادر بیانداز. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه فرمودن که یعنی نگاهاتون مهربانانه باشه، صداتون از صدای اونها، ولا تنهرهما، یعنی داد نزن، صداتو بلند نکن، دستتون از دست اونها بالاتر نباشه، جلوتر از اونها راه نرید. و درباره احترام یوسف صدیق رو میخواستم عرض بکنم، پدر و مادرش وقتی وارد شدن یوسف با اینکه مسئولیت بزرگی داشت، ریاست مصر رو به عهده داشت، فلما دخلوا علی یوسف آوا الیه ابویه، پدر و مادرش را مسکن داد و قال ادخلوا مصر، بفرمایید پدر جان مادر جان. و در آیه بعد میخوانیم و رفع ابویه علی العرش. این احترامی است که یه مسئول به پدر و مادر، پدر و مادرش را بالای تخت نشاند. و آخرین سخنی که بله بحثاً چنان مانده، اطاعت از پدر و مادر و مرزهایی که داره. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن طبق همین دعایی که راجع به اطاعت هست، تا مرزی که معصیت خدا پیش نیاد ما موظفیم از پدر و مادر اطاعت کنیم و در پایان به اونها زیاد دعا کنیم. امام زین العابدین علیه السلام فرمود خدایا کمکم کن بعد از همه نمازهام به پدر و مادر دعا کنم.
خیلی ازتون ممنونم.
قربان شما.
خدا انشالله شما رو حفظ کنه برای ما.
محبت داره.
همه پدر مادرها انشالله زیر سایه الطاف حق تعالی سلامت باشن و انشالله دعا کنن برای تک تک ما، اونهایی هم که در بین ما نیستن انشالله خداوند رحمتشون کنه. چقدر خوب این آیات رو هدیه بکنیم، ثوابش رو به روح بلند همه پدر مادرهایی که جای خالیشون در بین ما کاملا احساس میشه. صفحه 430 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه سبع رو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تا فردا و تا سلام دوباره، لحظات زندگیتون منور به نور آیات قرآن کریم باشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. متشکرم ازتون. آجای بیستیم
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير.